بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 216 صفحه 22. يريد بيان أن الجسم القابل للحركة القسرية لا يخلو عن مبدأ ميل ما بالتب، در فصل هفتم بیان کردیم که جسمی که فاقد میل طبیعی باشد نمیتواند میل قسری را قبول کند و نمیتواند به حرکت قسری اقدام کند و حرکت قسری پیدا کند. این مدعا را اثبات کردیم به دلیلی که هم در جلسه سابق گفته شد، هم در جلسه اسبق، منتها در اسبق مختصر، در سابق مفصل، دیگه احتیاج به تکرارم نداره. خواجه می فرماید که مصنف در اینجا می خواد بیان کنه که هر جسمی که میل قسری رو قبول می کنه باید در خودش میل طبیعی وجود داشته باشه. اگر جسمی میل طبیعی رو نه بالقوه دارد نه بالفعل دارد، نمی تواند میل قسری قبول کند و حرکت قسری پیدا کند. این مطلب رو مثلا خواجه هم شرح میده و اثبات میکنه، ولی میفرماد قبل از شرح و اثبات این مطلب ما باید مطالبی بگیم که قطب رازی در پاورقی اشاره میکنه که در مقدمه خواجه 4 تا مطلب رو گفته. مطلب اولی که در اینجا مطرح میشه اینه که هر حرکتی 3 چیز دارد. البته بیش از 3 چیز دارد، منتها در این بحثی که ما میخوام بکنیم به همین 3 چیز احتیاج دارد. یکی این که مسافتی رو باید طی کنه، یکی طی این مسافت در زمانی واقع میشه، سوم این که دارای حالتی است یا به تعبیر دیگه دارای حدی است که ما اون حد رو سرعت مینامیم یا بطء مینامیم. پس در هر حرکتی مسافتی طی میشود، زمانی برای این طی مسافت وجود دارد و این حرکت دارای حد خاصی از سرعت و بطء هست. ما در این 3 امر یکی رو ثابت فرض میکنیم، مثلا سرعت رو، مسافت و زمان که با هم اختلاف دارن نسبتی پیدا میکنند. ما این نسبت رو بیان میکنیم. 3 تا امر هست. یک بار سرعت ها رو مساوی میگیریم، زمان رو و مکان رو ملاحظه میکنیم که با هم تفاوت کردن یا نکردن، و نسبت بین این زمان و مکان رو تعیین میکنیم. یک بار مسافت 2 حرکت رو مساوی قرار میدیم و اون 2 دیگر رو، یعنی سرعت و زمان رو، با هم میسنجیم و نسبت بین اون 2 رو تعیین میکنیم. بار سوم زمان ها رو واحد قرار میدیم، اون 2 دیگر رو، یعنی سرعت رو و مکان رو، با هم میسنجیم و بینشون نسبتی رو تعیین میکنیم. این 3 تا کاری که ما انجام میدیم و مهم هست، چون 3 تا امر در حرکت لازم است که موجود باشد، ما 3 بار این مقایسه رو انجام میدیم. یک بار عرض کردم سرعت رو واحد میکنیم، یعنی 2 جسم رو فرض میکنیم که هر 2 با سرعت واحد سیر کنند، یا همین 1 جسم رو فرض میکنیم که یک بار با این سرعت، بار دیگه با همین سرعت مسافت رو طی کنه. فرق نمی کنه یه جسم رو دو بار به حرکت بندازیم یا دو جسم رو به حرکت واداریم. یک بار سرعت ها رو مساوی قرار میدیم و زمان و مسافت ها رو ملاحظه می کنیم و بینشون نسبت می گیریم. یک بار مسافت رو واحد می کنیم و بین زمان و سرعت نسبت می گیریم. یک بار زمان رو واحد می کنیم، بین مسافت و سرعت نسبت گیری می کنیم. این سه تا کار رو انجام می دیم و مهم مبحثاً عرض می کنیم. این یک قسمتی رو که من از خارج اشاره کردم بخونم، بعد این نسبت گیری ها رو توضیح میدم. اونی هم که در جلسه دیروز قول داده بودم میگم میگم. صفحه 216 هستیم، سطر 20. یرید مصنف که بیان کند که جسمی که قابل حرکت قصری است، خالی از مبدع میل ما به طبع نیست. این به طبع قید میل ما هست. میل ما یعنی یه میلی، یه میل معینی. به طبع یعنی میل طبیعی. مبدع میل طبیعی خود طبیعته. پس لا یخلو ان مبدع میل ما به طبع، یعنی لا یخلو از طبیعت، که اون طبیعت مبدع میل طبیعی است. این همه در قبل بیان شده که طبیعت مبدع میل طبیعی است. الان میخواد بفرماد که جسمی میتواند حرکت قصری کند که دارای مبدع میل طبیعی، یعنی دارای طبیعت باشد. بله. لا یخلو این جسم. جسم قابل حرکت قصری لا یخلو. این جسم لا یخلو. ان مبدع میل ما به طبع، یعنی لا یخلو عن طبیعه. لا یخلو عن مبدع یعنی لا یخلو عن طبیعه. این مدعای مصنفه که باید اثبات بشه. خود مصنفه اثباتش کرده، ما در شرح اثباتش خواهیم کرد. مدعا اینه که جسمی میتواند حرکت قصری را قبول کند که دارای طبیعت باشد. اگر فاقد طبیعت بود و در نتیجه فاقد میل طبیعی بود، نمیتواند حرکت قصری را قبول کند. و قبل الخوض فیه، یعنی قبل از این که ما وارد بشیم در این بیان مراد مصنف، نقول قد ذکرنا که حرکت لابد به لها من ثلاثت اشیا: یکی مسافت، دوم زمان، سوم حد معین، که اون حد معین عبارت از سرعت و بوده. یا من رو بیانیه نگیرید، حد معین و من از سرعت و بوده. حد معینی از سرعت و بوده باید داشته باشیم. این سه چیز در حرکت لازمه. بله؟ بله، حالا من بیانیه نگیرید. نه، مراد سرعت یک نواخ نیست. بله، در اینجا این چنینه، ولی ما داریم به طور مطلق میگیم حرکت باید باید سرعت داشته باشه. حالا سرعتش یک نواخ باشه یا کم و زیاد باشه فرقی نمی کنه. در بحث ما بله سرعت یک نواخ. یعنی در بحث ما، نه، این به طور کلی داره خواجه میگه حد معین من از سرعت، یعنی یک نواخت، سرعت یک نواخت، یا حد معین من از بود که بود یک نواخت باشه مراد نیست. اگرچه در مانان فیلم چنینه، یعنی حد معینی از سرعت داریم، حد معینی از بود داریم که سرعت و بودمون یک نواخت، تغییر نمی کنه. در مانان فیلم اینطوره، ولی لازم نیست در هر حرکت این فیلم باشه، در حالی که خواجه هم داره بحث رو در مطلق حرکت طرح میکنه. پس لازم نیست حتما ما سرعت یک نواخت بگیریم. عرض میکنم حد معین من از سرعت و بود، منشون میتونید بیانیه نگیرید، اشکالی نداره. بیانیه هم گرفتید، اشکال نداره. بعضی قرائن در آتیش داریم که نشون میده بیانیه گرفتنش بهتره، چون ایشون حد معین رو در جاهای دیگه هم به کار برده بعدم طوریست که حد معین رو بعد تطبیق میکنه بر سرعت و بعد. البته فرق نمیکنه کنه عرض کردن نمه بیانیه نگیری یا نگیری، ولی اگه بیانیه رسید غلط نیست، اگر بهتر نباشه لاغل غلط نیست. فنقول ها هنا، تا حالا بحثش در مطلق حرکت بود، ولی فنقول ها هنا در این بحث خودمون این چنین وارد میشه. اذا تفرق کل واحد من هذه الثلاثه و اختلف الباقیان، اگر یکی از این سه تا متفق شد، یعنی دو تا حرکت داشتین هر دو سرعتشون مثلا واحد بود یا مسافتشون واحد بود یا زمان سیرشون واحد بود، اذا اتفق کل واحد من هذه الثلاثه و اختلف الباقیان، اون دو تا دیگه مختلف بود، فقط یعرض بین المختلفین تناسب ما، بین دو تا مختلف یه نسبت خاصی واقع میشه، ما میخوام اون نسبت رو بیان کنیم. پس فرض رو توجه کنید، یکی از این ستا رو واحد میکنی که اختلاف بینشون نیست، دو تا دیگر رو مختلف میکنی، وقت بین اون دو تا مختلف ها نسبت گیری میکنی، ببینیم چه نسبتی در بیاد. وقتی موضع بحث روشن باشه مطلب بهتر جا میفته. پس ابتدا ما یکی از این ستا رو واحد و بدون مختلف فرض میکنیم، دو تا دیگر رو مختلف، بعدن این دو تا مختلف ها رو با هم نسبت سنجی میکنیم ببینیم چه نسبتی بینشون هست. الان با یک مثال مطلب تقریبا روشن میشه. فرق نمیکنه. در عبارت نتون داشتیم خالی از میل طبیعی نیست، مصنف میگه خالی از طبیعت نیست، فرقی نمیکنه. میل طبیعی چون طبیعت چون سازنده میل طبیعی، اگر جسمی از طبیعت خالی نباشد حتما از میل طبیعی هم خالی نخواهد بود. فرق نمیکنه چه بگیم که مدعامون اینه که جسم متحرک بر حرکت قصری باید خالی از طبیعت نباشه، چه مدعامون این باشه که جسم متحرک بر حرکت قصری باید خالی از میل طبیعی نباشه، هر دوشی یکیه. مصنف گفت خالی از میل طبیعی نباشه، شارع میگه خالی از طبیعت نباشه، هر دو یک حرف زدن، فرقی نداره با هم. خب حالا توجه کنید که این سه تا موردی رو که به صورت مجمل توضیح دادیم تشریح کنید. به صورت مجمل گفتیم که اگر یکی از این سه امر که در حرکت لازمن متحد فرض شود و دو تای دیگه مختلف، بین این دو تا مختلف ها نسبتی برقرار است، این به صورت مجمل گفته شد. حالا میخوام این مجمل رو تشریحش کنیم، تفصیلش بدیم. فرض کنید دو تا جسم رو که حرکتشون از لحاظ سرعت و بعد یکسانه، یا یه جسم رو که دو بار حرکت میکنه حرکتاش یکسانه. عرض کردم فرقی نمی کنه دو جسم رو متحرک ببینید یا جسم رو دو بار متحرک ببینید، در مثال در توضیح مباحث ما فرقی نیست در این دو بحث. اگر سرعت هر دو جسم برابر شد، و حتی میخوام عرض کنیم که اگر یک جسم رو ملاحظه کردید دو جسم رو ملاحظه نکردید، باز این قانونی که الان میگیم به قوت خودش هست. البته در وقتی که شما مقایسه نکنید سرعت و بعد معلوم نمیشه، دو تا حرکت باید با هم مقایسه بشه تا سرعت و بعدشون معلوم بشه. حالا فرض کنیم که یه حد معینی، اسمش سرعت و بعد نمیذاریم، یه حد معینی از سرعت برای این جسم حاصل شد. این جسم هر چقدر زمان طولانی تر حرکت کند مسافت بیشتری رو طی می کند، و هر چقدر زمان سیرش کوتاه‌تر باشد مسافت کوتاه‌تری رو طی می کند. پس وقتی شما سرعت ها رو یکسان میگیرید، بین اون دو تا دیگر که یکی مسافت است یکی زمان است، رابطه و نسبت تساوی برقرار می شود. چون قرار شد ما بین اون دو تا دیگه نسبت گیری کنیم، یکی از نیست امر رو مساوی قرار می دادیم، بین اون دو تا دیگه که باقی موندن نسبت سنجی می کردیم. حالا اینطور شد که سرعت رو مساوی گرفتیم، گفتیم که این جسم با این سرعت هر چقدر مسافت، هر چقدر زمان حرکتش طولانی تر باشه، مسافت طولانی تر رو طی میکنه، هر چقدر زمان سیرش کوتاه‌تر باشه، مسافت کوتاه‌تری رو طی میکنه. پس معلوم میشه که بین مسافت و زمان تساویه. این مطلب در یک حرکت، در یک حرکت این چنین است که اگر این متحرک مسافت بیشتری رو یا زمان بیشتری رو طی کرد، اگر زمان بیشتری طول کشید مسافت طولانی تر میشه، و همچنین اگر مسافت بیشتری رو طی کرد زمان طولانی تر میشه، اگر مسافت بیشتری رو طی کرد کمتری طی کرد زمان کوتاه‌تر میشه، زمان کمتری طی کرد مسافت کوتاه‌تر میشه. این مال یک حرکت. حالا اگر دو حرکت داشتیم که بیام تو بحث خودمون، که قرار شد دو تا حرکت باشه، این دو تا با سرعت مساوی رفتن، اینم هم همین حکم داره. هر چقدر زمان سیر این دو تا بیشتر باشه، مسافت طی شده بیشتره. هر چقدر زمان کوتاه‌تر باشه، مسافت طی شده کمتره. پس اینو دقت کنید، این که الان عرض می‌کنم مهمه. پس نسبت دو مسافت به هم دیگر برابر است با نسبت دو زمان به هم دیگر. خوب دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ در یه همچین حالتی که سرعت دو شی مساویه، هر دو مثلا فرض کنید که یک ساعت حرکت می‌کنند، هر دو یک ساعت حرکت می‌کنند، هر دو در ظرف یک ساعت هم یک فرسخ طی میکنند، پس نسبت مسافت ها به هم برابر است با نسبت زمان ها به هم. حالا مثالی که زدن اگه عوض بشه بهتر روشن میشه، مثال درسته، اما بگید در هر یک ساعتی دو فرسخ طی میکنند. خب نسبت مسافت ها دو به دو، اینم دو فرسخ، اونم دو فرسخ، مانند نسبت زمان هاست، یک به یک، اونم یک ساعت، اینم یک ساعت. یعنی این دو تا مسافت ها تساوی دارند، دو تا زمان ها تساوی دارند. پس در صورتی که سرعت ها برابر باشد، قانون رو دقت کنید، در صورتی که سرعت ها برابر باشد، نسبت مسافت ها مساوی است با نسبت زمان ها. این قانون اول. از همین قانون اول استفاده می کنیم، اونی رو که من دیروز گفتم که تکمیل می کنیم الان می کنم با هم استفاده از می کنم. دیروز یادتون هست که این چنین گفتیم که جسم سوم، جسم سوم مسافتی رو طی می‌کند که نسبت این مسافت به مسافتی که جسم اول طی کرده برابر است با نسبت زمانی که جسم اول دارد با زمانی که جسم دوم دارد. بله زمان اشتباه گفتم، برابر است با نسبتی که زمان جسم دوم دارد و زمانی که جسم اول دارد. که مثالش هم انشالله یادتون هست، گفتیم که مسافتی که جسم سوم طی میکند 2 فرسخه، مسافتی که جسم اول طی میکرد 1 فرسخ بود. پس نسبت مسافت جسم سوم به مسافت جسم اول شد نسبت 2 به 1. نسبت زمان جسم دوم هم به زمان جسم اول 2 به 1 بود، یعنی جسم اول 1 ساعت 1 فرسخ طی میکرد، جسم دوم 2 ساعت 1 فرسخ طی میکرد. پس زمان جسم دوم نسبت به زمان جسم اول هم نسبت 2 به 1 بود. مسافت جسم سوم نسبت به جسم اول، حالا البته نسبت به جسم اول و دوم فرق نمی کنه، مسافت جسم سوم نسبت به مسافت جسم دوم یا اول 2 به 1 بود، مسافت زمان جسم دوم به زمان جسم اول هم 2 به 1 بود. پس نسبت مسافت ها برابر بود با نسبت زمان ها. این یادتون هست. بعدا نتیجه که گرفتیم این شد که سرعت جسم سوم با سرعت جسم اول یکیه. اینو دیگه لازم نیست من تکرار کنم، دیروز گفتم همه رو. از تساوی نسبت مسافت ها به نسبت مکان ها به نسبت زمان ها تساوی در سرعت رو نتیجه گرفتیم. این مطلبی بود که دیروز گفته شد و قرار شد توضیح داده بشه که چرا ما مسافت جسم سوم را 2 فرسخ فرض میکنیم که نسبت به مسافت جسم دوم و اول 2 برابر باشه و بعدم زمانشون همین نسبت رو پیدا کنه. اینو قرار شد توضیح بدیم. حالا از این قاعده که الان ذکر کردم میخوام استفاده کنیم و اون چرا که دیروز قرار بود توضیح بدیم توضیح بدیم. این قاعده که الان ذکر کردیم این بود که اگر سرعت ها مساوی بودند نسبت مسافت ها به هم برابر است با نسبت زمان ها به هم. این قاعده رو شما عکس کنید. قاعده این بود اگر سرعت ها مساوی اند نسبت مسافت ها به نسبت به زمان ها مساوی است. حالا این عکسش کنید، بگید که اگر در 2 حرکت نسبت مسافت ها برابر بود با نسبت زمان ها بفهمید که این 2 حرکت سرعتشون مساوی است. عکس همین قاعده است. دوباره تکرار میکنم، قاعده این بود اگر سرعت ها مساوی بودند نسبت مسافت ها به نسبت زمان ها مساوی خواهد بود. عکسش کنید، اگر نسبت مسافت ها به نسبت زمان ها مساوی بود سرعت ها مساوی است. از این قاعده ای که عکس مصنف استفاده کرده، مصنف میخواد کاری بکنه که سرعت ها مساوی بشن، یعنی میخواد نتیجه بگیره که سرعت جسم سوم با جسم اول مساوی است. آخرم همین نتیجه رو گرفت دیگه. نتیجه گرفت که سرعت جسم سوم با جسم اول مساوی است و چون دید سرعت ها مساوی است اشکال کرد. خب در حالی که نباید سرعت ها مساوی باشن. خب چرا از چه راهی میتونه سرعت ها رو مساوی کنه؟ استفاده از همین قاعده که گفتیم که اگر نسبت مسافت ها به نسبت زمان ها برابر بود سرعت برابر میشه، سرعت مساوی میشه. در مانع نفی نسبت 2 مسافت رو مسافت جسم سوم با یکی از اون مسافت یک و دو، اینو نسبت میسنجه با زمانهای با زمان دومی با اولی. این دوتا رو که به هم میسنجه عرض کردیم میشه نسبت دو به یک، در هر دو نسبت دو به یک، یعنی نسبت مسافت ها برابر است با نسبت زمان ها. از اینجا نتیجه میگیره که سرعت مساوی است. پس چون مصنف میخواد سرعت ها رو مساوی کنه، ناچار از قاعده ای استفاده کند که نسبت مسافت ها رو به نسبت زمان ها مساوی میکنه. به این جهت میبینید که توی استدلالش نسبت مسافت دو و یک رو برابر میکنه با نسبت مسافت دو و یک، نسبت زمان دو و یک. وقتی این نسبت مسافت ها با نسبت زمان ها مساوی شد، سرعت هم مساوی میشه، چون ایشون میخواد تساوی سرعت رو نتیجه بگیره. چون میخواد تساوی سرعت رو نتیجه بگیره، اینطور وارد میشه که نسبت مسافت ها رو با نسبت زمان ها مساوی میکنه و هر جا نسبت مسافت ها با نسبت زمان ها مساوی شد، سرعت واحد میشه. اینجا هم نتیجه میگیره پس سرعت واحد. علت این که این کارو کرده برای این بوده که خواسته تساوی سرعت رو نتیجه بگیره، لذا از این راه وارد شده. عکس لغوی وزن میکنه، عکس لغوی درست هم هست، عکس لغوی در اینجا درسته. یعنی هرگاه دوتا سرعت مساوی باشند، این اصل قاعده رو دارم عرض میکنم، هرگاه دوتا سرعت مساوی باشند، نسبت مسافت های طی شده برابر است با نسبت زمان های سیر، برابر است با نسبت زمان های حرکت. عرض کردم دو فرسخ طی میکنه، در این متحرک دو فرسخ طی میکنه، اون متحرک هم دو فرسخ طی میکنه، نسبت دو به دو درست میشه. زمانم این یک فرسخ طی میکنه، اونم یک فرسخ، نسبت یک به یک درست میشه. نسبت یک به یک مساوی است با نسبت دو به دو، نسبت دو به دو میشه دو دوم، یک یکم میشه یک یکم، هر دو میشه نسبتش یک، نسبت ها فرق نمیکنه. خب پس اگر حرکت سرعت حرکت یک سرعت دو تا حرکت یکسان بود، مسافت های طی شده یکسانه، زمان های سیر هم یکسانه. این قاعده است، درست هم هست. از اون طرفش هم بگید درسته، اگر دو جسم در زمان مساوی مسافت مساوی را طی کردند، معلوم میشه سرعت مساوی دارند. عکسشون درست میشه به کلی منطقی نیست. حالا چه قواعدی؟
اگه منطقی نیست، دومی چقدر اولی میریم؟
مستقل میرید. من خواستم راحت تر توضیح بدم. شما مستقل بگید. یعنی قاعده دوم رو که عکس قاعده اوله مستقل قرار بگید. عکس قرار بگید راحت تره. عکس منطقی نیست. این که به جزئیه نمیخوام بگید. اون به صورت کلی بود، اینم به صورت کلی. هرگاه دو جسم حرکتشون سرعت مساوی داشته باشد، مسافتی که طی میکنن مساوی است، زمان حرکتشون هم مساوی است، به شرطی که محرکشون یکسان باشه، به شرطی که محرکشون یکسان باشه. سرعتشون مساوی است، نتیجه میگیریم که پس حرکتشون هم زمان حرکتشون هم مساوی است و مسافت این که طی میکنن مساوی است. یا به تعبیر بهتر همینطور که عرض میکنن، نسبت مسافت ها برابر است با نسبت زمان ها. این راحت تر گفته میشه، یه خلل توش نیست که بگم حرکت ها مساوی است پس زمان ها مساوی است مسافت ها مساوی است. نه، ممکنه مسافت هاشون مساوی نباشه یا زمان هاشون مساوی نباشه، چون محرک هاشون فرق کنه. ولی اگه نسبت بگیم دیگه محرک هاشون نفع کنه مشکل پیش نمیاد. اونش فرق نمی کنه. میخوام عرض کنم که اگر نسبت مسافت ها با نسبت زمان ها مساوی بود سرعت هم مساوی. اینو میخوام نتیجه بگیریم. حالا کار نداریم که ما مسافت رو ثابت فرض کردیم یا سرعت رو ثابت فرض کردیم. اصلا به طور کلی دو تا قاعده داریم. یک قاعده میگه اگر سرعت ها مساوی بودند نسبت مسافت ها با نسبت زمان ها مساوی است. یک قاعده میگه اگر نسبت مسافت ها با نسبت زمان ها مساوی بود سرعت ها مساوی. ما از این قاعده دوم میخوام استفاده کنیم. یعنی مصنف این کارو کرده. مصنف میخواد سرعت ها رو مساوی کنه. یعنی سرعت جسم سوم با جسم اول. اینو میخواد مساوی کنه. برای مساوی کردن سرعت ها لازمه نسبت مسافت ها رو به نسبت زمان ها مساوی کنه. ایشون این کارو کرده. یعنی گفته مسافت سومی به مسافت قبلی نسبتش مساوی است با نسبت زمان دومی به اولی. اینطور گفت دیگه. عرض کردیم چرا اینجور گفت؟ چراش امروز میگیم، امروز دارم عرض میکنم چراش اینه که چون میخواد سرعت مساوی رو نتیجه بگیره. من فکر میکردم که روشن شده باشه این مطلب هم. البته دقیقه. ببینید مسافت سومی با مسافت اون دوتای دیگه مساویه. مسافت سومی با مسافت اون دوتای دیگه مساویه. یعنی نسبتش مساویه. یعنی فرق نمی کنه. شما سومی رو مسافت سومی رو با مسافت دومی بسنجید یا مسافت سومی رو با مسافت اولی بسنجید فرقی نمی کنه. یکی نسبت داره ولی دیگه چون که مسافت دو و یک یکی بود. مسافت دو و یک یکی بود. پس مسافت سومی چه با دومی سنجیده بشه چه با اولی سنجیده بشه فرقی نمی کنه. اما زمان ها رو که نگاه می کنید زمان سومی رو با اولی می سنجید. زمان بله سومی رو با دومی می سنجید. زمان سومی رو با دومی می سنجید. مسافت سومی رو با دومی سنجید. تو فرق نشد چه با دومی بسنجید چه با اولی. مسافت سومی با دومی سنجیده شد یا بفرمایید با اولی. زمان سومی هم با دومی سنجیده شد. یعنی مسافت ها و زمان ها هر دو مربوط به یک چیز شدن. مسافت سومی با دومی زمان سومی هم با دومی. پس نسبت ها رو یعنی بله باشه دو برابر میشه درسته. تساوی نداره. تساوی نه تساوی نسبت داره. بله
بله. این من دوباره بگم شاید من اشتباه کردم. من احتمالاً من اشتباه کردم.
که در زمان ما نسبت دومی رو به اولی می‌سنجیم. در زمان نسبت دومی رو به اولی می‌سنجیم. در مسافت نسبت مسافت اولی سومی رو با دومی یا با اولی می‌سنجیم. وقت نسبت میشه دومی. نسبت هر دو میشه دومی. علاوه بر وقتی که دو تا زمان رو ملاحظه کردیم، دو تا مسافت را ملاحظه کردیم، نسبت ها با هم مساوی بودند، قهرن سرعت ها با هم مساوی هستند. این که مصنف رفته این چنین فرض کرده برای اینه که سرعت ها رو مساوی کنه، و وقتی سرعت ها مساوی میشن که نسبت بین مسافت ها و نسبت بین زمان ها برابر باشه. این مطلب فکر میکنم با این توضیحات که دادم معلوم شده باشه. حالا اولین قاعده رو عرض میکنم که ازش استفاده میتونستیم بکنیم، دو تا قاعده بعدی هم بعدن. و بیان هو به تفصیل این است که متحرک بالحد الواحد من از سرعت و البعد، اونی که یک حد از سرعت و بعد دارد، یعنی دو تا متحرک هست یا یک متحرک. البته چون بحث ما در دو تا متحرکه، خوبه که بگیم دو تا متحرک، ولی یک متحرک هم از کردن اشکال نداره. متحرکی که به حد واحد من از سرعت و البعد حرکت می کند، یقطع مسافت طولانی را در زمان طویل و مسافت کوتاه را در زمان قصیر. فتکون نصف، اگر دو تا متحرک داشته باشیم، دو تاییشون مسافت طویل رو در زمان طویل، مسافت قصیر رو در زمان قصیر طی میکنن، پس نسبت مسافتی که او طی کرده به مسافتی که این طی کرده مثل نسبت زمانی که او سیر کرده به زمانی که این سیر کرده علت تصالی، که این از خارج توضیح داده شد. خوبه یه مثالی بزنم که در اون مثال خود مسافت ها تفاوت کنن، نسبتشون یکسان باشه، زمان ها تفاوت کنن، نسبت یکسان باشه. یه مثال اینجوری بزنم مطلب بهتر روشن میشه. تا حالا مثالی که میزدم مسافت ها رو یکی میشدن، زمان ها هم یکی میشد، ولی چه خود خواجه هم همین کارو کرده، زمان و مسافت مختلف کرده. جسم الف حرکت میکند با سرعت خاصی، در ظرف یک ساعت دو فرسخ طی میکنه. جسم ب با همون سرعت حرکت رو شروع میکنه، در فاصله 3 ساعت 6 فرسخ طی میکنه. اون در فاصله 1 ساعت 2 فرسخ، این در فاصله 3 ساعت 6 فرسخ. خب مسافت ها فرق میکنه، اون 2 فرسخ رفته، این 6 فرسخ رفته. زمان هم فرق میکنه، اون 1 ساعت رفته، این 3 ساعت رفته. ولی نسبت ها برابره. نسبت مسافتی که الف طی کرده به مسافتی که ب طی کرده نسبت 2 به 6. نسبت 2 به 6. نسبت زمانی که الف در حرکت بوده که 1 ساعت بوده به زمانی که ب در حرکت بوده که 3 ساعت بوده نسبت 1 به 3. نسبت 1 به 3 همون نسبت 2 به 6. 2 به 6 با 1 به 3 مساوی هست. پس نسبت مسافت های طی شده برابر است با نسبت زمان های سیر. نسبت مسافت طی شده 2 به 6 برابر است با نسبت زمانهای طی شده که 1 به 3. در مثالی که من زده بودم مسافت ها را مساوی گرفته بودم، زمانها را مساوی، این درست بود. اما خواجه میخواد یه جایی درست کنه که مسافت ها مختلف باشن، زمانها مختلف باشن، نسبت ها مساوی باشن. وقت مثال اینطور که عرض میکنم بهتره که نسبت مسافتی که اون جسم الف طی کرده که 2 فرسخ طی کرده بود، به مسافتی که جسم به طی کرده که 6 فرسخ طی کرده بود نسبت 2 به 6. نسبت زمان ها چی؟ نسبت زمانی که الف طی کرده که 1 بود و زمانی که به طی کرده که 3 ساعت بود نسبت 1 به 3، 1 به 3 برابر است با 2 به 6. نسبت 1 به 3 برابر است با نسبت 2 به 6. پس نسبت مسافت ها برابر است با نسبت زمان ها. چون سرعت مساوی بوده نسبت مسافت ها مساوی شده با نسبت زمان ها. حالا اگر نسبت مسافت ها و زمان ها مساوی بود سرعت مساوی میشه. وقتی سرعت مساوی باشه نسبت مسافت ها به زمان ها مساوی میشه. وقتی نسبت مسافت ها به زمان ها مساوی باشه سرعت مساوی میشه. ابن سینا از این مطلب دوم داره استفاده میکنه، میخواد ثابت کنه که سرعت ها مساوی، ناچار میشه بگه نسبت مسافت ها به نسبت زمان ها مساوی است. لذا در جسم سوم میبینید که مسافت ها رو طوری تنظیم میکنه که نسبت این مسافت ها با نسبت زمان ها مساوی بشن تا بتونه نتیجه بگیره تساوی سرعت ها رو. نه اون اولی ها چه؟
اولی ریاضی،
دومی ریاضی، سومی شما میخواد سومی با این قاعده ثابت میشه؟
ثابت میشه. ما از کجا این اعداد رو میاریم؟ این اعداد صرفا به خاطر اینکه اون قاعده ریاضی رو ثابت کنه و به اینجا بکشیم این اعداد رو داریم بهش ثابت میشه.
نه ما عدد نمیاریم، ما همون قاعده کلی رو میگیم. آقا آیا قاعده کلی ما مقبوله یا نه؟ اگه مقبوله تو هر عددی بریزیش مقبوله.
نه این قاعده کلی که اون میگه اون قاعده اول که میشه به این قاعده دوم که این نسبت رو برقرار میکنه این فقط به تجربه رو ثابت میکنه. این قاعده اول که ما ثابت بکنیم این ثابت بکنیم که این مسافت این سومی به اول مالند زمان
البته تجربه ثابت میکنه ولی عقل هم
میفهمه. ریاضی اصلا نمیفهمه.
عقل میفهمه یا نمیفهمه؟
نه نمیفهمه.
عقل نمیپذیره که اگر سرعت ها مساوی بود نسبت مسافت به نسبت زمان ها مساوی است.
اینو در مورد اون قاعده دوم میشون نمیپذیره که ما مسافت این مسافت این قاعده اساسی که میگه راست میگه مسافت سوم مسافت اول مساوی با نسبت زمان دوم زمان رو اینا میگه اینو فقط با تجربه ثابت کنیم. اینو چجوری که ما عقل ثابت کنیم؟ اینو ما به مادر خالص انجام میدیم که هر عظیم المل قبل از اینکه بذاری کنه رو آزمایش کرده باشه.
نه به عدیم المیلون ها کار نداشته باشون، اونا را آزمایش نشدیم. همین قاعده کلی رو ما با تجربه درست کردیم. قاعده کلی رو با تجربه درست کردیم. خود از اینجا بیادش میکنیم. در مانانفی تجربهش نکردیم ولی قاعده کلی درست کردیم. قاعده کلی که درست کرده باشیم در جایی هم که تجربه نکردیم صادقه. در جایی هم که تجربه نکردیم صادقه. شما مثلا فرض کنید که دیدید هر شیری تب رو میبره، شیر گاو مثلا خورده بشه تب بریده میشه مثلا. حالا یه تب خاصیه، اینجا هم حکم میکنید که اگه شیر خورده بشه تب بریده میشه، با اینکه تا حالا تجربه نکردید، حالا تازه میخواد شروع کنید. قاعده تجربه هم معناش همینه، تجربیات به صورت کلی ثابت میشن و در موارد مشکوک هم حکم میشه که این تجربه همین نتیجه رو داره. ما در خارج از این بحث خودمون یه قاعده کلی درست میکنیم که هرگاه نسبت مسافت ها برابر بود با نسبت زمان ها سرعت ها مساوی هست. این قاعده رو درست میکنیم و این قاعده کلی که درست شد در مانانفی ها تحقیقش میکنیم ولی در مانانفی تجربهش نکرده باشه. ممکن لازم نیست اون قاعده ای رو که میخوام در جایی در مستاقی پیاده کرده باشیم قبلا تجربه کرده باشیم. قاعده کلی رو ثابت کردیم بعدا در یه موارد خاصی پیادهش میکنیم. در مانانفی این کار میتونی کنیم.
خود دوباره با یک چیز لحاظ میکنیم. با قول شما زمان رو با
چون میخواد این کارو بکنه از یه قاعده درست استفاده میکنه ها، هم از قاعده درست استفاده میکنه هم به درستی استفاده میکنه.
نه مثلا بگیم اگر ما این دو تا شی رو داریم هم مقایسه میکنیم، چرا یک شی با یک شی دیگر از یک لحاظ لحاظ میکنیم، یا بعد بشه سوم رو با اون شی اول ازش لحاظ دیگر لحاظ بکنیم؟ دو تا شی رو هم لحاظ بکنه، یعنی زمان ها و مسافت را دیگر هم لحاظ بکنیم.
اشکال شما هم اشکال ایشونه؟
من نمیم
اگه اونه که سواب شنی ظاهرن همینه، انشالله اون دو نسبتگیری بعدی میمونه برای جلسه.